من میگم خیلی ارزان شد. دست سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
cw.azadi.org
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. امریکا طرح فراهم آوری اسلحه به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار به عربستان سعودی را آماده میکند. خبرگزاری رویترز روز 12 می گزارش داد که این اقدام یک هفته پیش از سفر رئیس جمهوری امریکا دونالد ترامپ به ریاض صورت میگیرد. رویترز به نقل از مقام های قصر سفید گفت که بسته اسلحه به عربستان سعودی در زمینه تقویت فعالیت های دفاعی اش در برابر ایران، گروه تندروی دولت اسلامی و تهدیدهای دیگری منطقه‌ای کمک می‌کند. قرار است که موافقتنامه در این زمینه هنگام سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی امضا شود. آقای ترامپ در نخستین سفر خارجی‌اش به عنوان رئیس جمهوری آمریکا روز 19 می اول به عربستان سعودی خواهد رفت. دامنه حمله های هکری یا اینترنتی که روز 12 می اول در چند بیمارستان بریتانیا صورت گرفت در ده ها کشور دنیا گسترش یافته است. اداره های امنیتی کیبرنتیکی گفتند که در این روز نزدیک به 75,000 حمله اینترنتی در بیش از 100 کشور صورت گرفتند. تمرکز حملهوران بیشتر به روسیه، اوکراین و هند بود است. اینها کشورهایی بودند که هنوز از سیستم کهنه مایکروسافت ویندوز استفاده می کنند. مقامات روسیه می گویند که وزارت امور داخلی و وزارت حالات های فوق العاده در این حمله ها هدف قرار گرفت. بنا به گزارش های رسیده حدود 1000 کامپیوتر در وزارت امور داخلی روسیه آسیب دیدند. حملهوران برای باز نمودن دوباره سیستم ها برای هر کامپیوتر از 300 تا 600 دلار خواستند. مون چی جه این رئیس جمهوری نوی کوریای جنوبی از همتای روسش ولادیمیر پوتین خواست است که در حل تنش ها با کوریای شمالی نقش سازنده را ایفا کند. او روز جمعه در صحبت تلفنی گفته است دریافت راهی حل برای جلوگیری از تهدید هسته ای کوریای شمالی می تواند همکاری میان روسیه و کوریای جنوبی را بهبود بخشد. کرمل هم با نشر اعلامیه گفته است که روسیه روی اهمیت یک راه حل دیپلماتیک برای تنش‌ها تأکید دارد. تنش‌ها زمانی شدت گرفتند که کوریای شمالی از آزمایش‌های هسته‌ای خود خبر داد و غرب آن را سرپیچی آشکار از خطنامه شورای امنیت سازمان ملل نامید. پرزیدنت نوی کوریای جنوبی مون جه این 64 ساله آغاز هفته جاری در نخستین پیامش همچون رهبری دولت گفت که فوراً به حل بحران امنیتی در جزیره کوریا مشغول خواهد شد. سابق دادستان کل ترکمنستان همراهی تقریبا 50 کارمند این نهاد و اداره امور داخلی بازداشت شدند. در این باره بخش ترکمنی رادیو آزادی خبر داد. انان میرات خلیف روز 4 می در نشست شورای امنیت ترکمنستان به اتهام عدم مقابله با رشوت و فساد از مقامش برکنار شده بود. چند منبع بخش ترکمنی رادیو آزادی گفتند که خلیف بعد این نشست در حال به حبس خانگی گرفته شده و چند روز قبل به بازداشتگاه انتقال یافته است. قبلا بخش ترکمنی رادیو آزادی گفته بود که دادستان کل ترکمنستان انان میرات خلیف و زیردستانش به خاطر آنکه نتوانستند از ثروتمندان برای بازی‌های آسیا پول جمع آورند از مقام برکنار شدند. به اطلاع منبع در صورتی که دستور قربانگلی بردی محمدوف پرزیدنت این کشور برای جمع‌آوری مبلغ اجرا نمی‌شود، او را پیدا شدن مقدار زیاد پول از منزلی کارمندان مقامات قدرتی به خشم آورده است. اشقابات برای برگزاری بازی‌های آسیا تا کنون 8 میلیارد دلار خرج کرده است. از این مقدار تنها 5 میلیارد در ساختمان شهرک المپی و 2.3 میلیارد دلار در ساختمان فرودگاه نو صرف شده است. کمیته ضد شکنجه در سازمان ملل متحد از شکنجه گسترده توسط ماموران پلیس و نظامیان و اداره استخبارات پاکستان خبر داد. این کمیته روز 12 می از اسلام آباد خواست است که فوراً در این بخش اصلاحات جاری کند. کمیته ضد شکنجه در سازمان ملل متحد پس از چند ماهی تحقیق در نخستین گزارشش نوشت که پلیس در شکنجه گسترده در سراسری پاکستان دست دارد. در گزارش آمده است که نیروهای مسلح پاکستان و اداره استخبارات نیز در چند مورد قتل‌های بی‌حکم دادگاه دست داشتند. کمیسیون ملی حقوق بشر اداره مربوط با پارلمان پاکستان از این گزارش استقبال کرده است. این کمیسیون گفته که پخش این گزارش به آغاز بحث‌ها در مورد شکنجه در پاکستان کمک می‌کند. و در طول 3 سال اخیر در میدان‌های جنگ در عراق و سوریه حدود 60 ساکن ولایت ختلان کشته شدند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این باره روز 13 می در ملاقات با مقامات و فعالان ولایت ختلان در ناحیه دنگره خبر داد. او گفت که در حال حاضر بیش از 500 ساکن ولایت از جمله تقریبا 100 نابالغ در منطقه‌های جنگ‌زده سوریه و عراق باقی ماندند. مقامات تاجیکستان میگن که در مجموع بیش از 1100 ساکن کشور برای اشتراک در جنگ های خاورمیانه رفته. خبر مرگ 300 نفر آنها توسط نزدیکانشان تایید شده است. مقامات میگن اکثر این افراد از طریق روسیه به سوریه رفتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
والدان رحیمجان کامیلوف که برای شریکی در قتل ناظمه سامی دین و ساکنی 17 سال ناحیه ترسونزاده زندانی شده بود، از دادگاه بازبینی حکم او را طلب دارند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دادگاه عالی تاجیکستان دو هفته پیش برای قتل وحشیانه ناظمه سامی دین و رحیمجان کامیلوف را به 20 سال و عبدالقاسم نورماتوف متهم اصلی را به 10 سال زندان محکوم کرد. تولان کامیلوف پدر رحیمجان کامیلوف روز 12 می بر رادیو آزادی گفت که فرزند وی در این حادثه قربانی شده است و افزود والدان عبدالقاسم نورماتوف برای سکوتش 12000 دلار پیشنهاد کرده بودند و افزود برای اثبات این گفته ها 3 شاهد دارد. آنها در حضور شاهدان این مبلغ را پیشنهاد کردند، اما تولانبای کامیلوف دقیق نگفت که آیا این مبلغ را گرفته است یا نه.
دانشمندا گفتند پدر نورماتوف خونم به اومده التماس کردند که دیگه جلبه نکنین، 12000 دلار پول میتیم گفته.
ما شاهد دارم، 3 تا شاهد دارم دانش.
عبدالقاسم نورماتوف و رحیمجان کامیلوف دو همسنف ساکنان ناحیه ترسونزاده بر اساس ماده 104 کدکس جنایی یعنی کشتار گناهکار دانسته شدند، اما دادگاه گفت که آن زمان عبدالقاسم نورماتوف متهم اصلی هنوز به سن بلاغت نرسیده بود و به این خاطر 10 سال کمتر حکم گرفته است. تولان کامیلوف میگوید بعد از اعلان حکم دادگاه عالی یک دفعه با پسرش رحیم جان در بازداشتگاه ملاقات کرده است. اما والدان عبدالقاسم نورماتوف میگویند آنها به هیچ کس مبلغ نداده، هیچگاه طلبی هم نکردند. لابر مدومر و مادر بزرگ عبدالقاسم روز 12 می بر رادیو آزادی گفت به هیچ کس پول نداده و طلب و خواهش هم نکردند. و این میگوید
نه یک سمم داده گمانه. من دو بار حاجی دروغ نمیگویم.
در همین حال میرزا میدین اسامیدینوف بابای ناظمه گفت که آنها از بالای حکم دادگاه عالی شکایت نمیبرند زیرا از نگاه مالی توانش را ندارند. و افزود وقتی دادگاه عالی شکایت تولان کامیلوف را به بررسی گیرد اشتراک کرده و همزمان شکایت خود را خواهند رسانید.
اگر تولان به دادگاه میشد ما جابر دیده که دوام یکیم لبای با
جسد ناظمه سامیدین و روز 4 فوریه امسال در یکی از میدانهای کشت ناحیه ترسونزاده با 15 زخمی کارد آشکار شده است. خانوادهش میگویند آن بیگاه دختر در خانه پدر بزرگش بوده و عبدالقاسم نورماتوف و همراهش او را با هدف گفتگو به بیرون بردند. در اول گفته میشد که گویا ناظمه خودکشی کرده است، اما بعدن مقامات دادستانی گفتند این حادثه کشتار است. دادگاه عالی تاجیکستان میرزا مودین میرزا رحیموف مدیر اینک سابقه شعبه تشخیص طبی و سودی ناحیه ترسونزاده را نیز برای پیشنهاد تشخیصی بر دروغ شرطن برای 2 سال از آزادی محروم کرد.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دولینی پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
بنا به گزارش کمیته آماری اتحاد دولت‌های مستقل معاش میانه در تاجیکستان در سال جاری در میان کشورهای پسا شوروی در پایین‌ترین سطح قرار داشته است. مسئولان نهادهای مربوطه تاجیکستان دلیل این امر را به رشد کند صناعت به خصوص صنعت کارکرد محصولات کشاورزی و کاهش جدی بهای سامانی در برابر دلار آمریکایی در سال جاری مربوط خواندند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. طبق گزارش کمیته آمار اتحاد دولت‌های مستقل معاش میانه در تاجیکستان در سال جاری معادل 127 دلار آمریکایی بود است. این در حال است معاش میانه کشورهای همسایه قرغیزستان 201 دلار، ازبکستان 250 دلار و قزاقستان 430 دلار را تشکیل دادند. در این راستا روسیه در میان کشورهای پاسوشوروی پیشگام بوده و معاش میانه در این کشور با 660 دلار آمریکایی برابر بوده است. آلیم بابایف عضو کمیته اقتصاد و مالیه مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 12 می ضمن صحبت با رادیو آزادی دلیل پایین بودن معاش میانه در کشور را به رشد کندی صناعت مخصوصا صنعت کارکرد مربوط خواند و گفت
صنعت روسیه روش نکنند، صنعت کارکرد پور کاربانده را مسئول تیار بیشتر نشود، همون ارزش ایلاوه شده زیاد نمیشود، ارزش ایلاوه شده یک قسمش همون معاش و یک قسمش فایده.
آلیم بابایف گفت بر اساس برنامه صنعتی کنانه تاجیکستان در نظر است در 5 سال آینده کارخانه های زیادی کارکرد از جمله کارکرد محصولات کشاورزی فعال شوند. این امر به افزایش میزان انداز ارزش اضافه شده و معاش میانه تاثیر مثبت خواهد گذاشت. ضمناً در گزارش بانک جهانی که در ماه فوریه سال جاری منتشر شد، علت میزان بلند بیکاری در تاجیکستان به فعال نبودن کارخانه صنعتی ربط داده شده بود. از جمله در این گزارش تاکید شده بود یک بخش مهم استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای سالهای 2005-2015 که کارکرد بخش اصلی نخ پخته و آلومینیوم را در داخل تاجیکستان به راه می‌ماند و با این وسیله تا اندازه مشکل بیکاری را حل می‌کرد در روی کاغذ ماند. طبق این گزارش حتی در صورت کارکرد نیم اشای خام در داخل کشور به بودجه تاجیکستان میلیون ها دلار وارد شده و صدها هزار نفر با جای کار تامین می‌شد. در همین حال صابر وزیروف اقتصاد مستقل میگوید در کنار رشد کند صناعت کاهش ورود پولهای انتقالی از مهاجران در روسیه و بی‌قربشوی پول ملی سامانه در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار آمریکایی اقتصاد پنهانی یا به اصطلاح سایگی از عاملهای پایین ارزیابی شدن معاش میانه در تاجیکستان است و گفت
در جمهوری تاجیکستان یک روند دیگر هست، روندی هست اساسا در بخش خصوصی مزد مهنت با مقصدهای آماری مخصوص پس نشان داده می شود. در واقع مزد مهنت اونها زیاد است، یعنی در اینجا موجود بودن اقتصاد پنهانی یا اقتصاد سایگی هست که به همین کارها استفاده برده می شود.
با گفته این اقتصاددان در تاجیکستان معاش میانه 400 تومان مقرر شده، بیشتر کارمندان بخش های دولتی و خصوصی در 2-3 جای کار میکنند و در آمار تنها معاش جای یک کار نشان داده می شود. عبدالله قدرتوف کارمند اداره دولتی در شهر دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که با معاش میانه فعلی تأمین نیازهای زندگی دشوار است. با گفته وی معاشش 1200 سومان یا معادل 130 دلار آمریکایی بوده و برای پیشبرد زندگی او و آیله اش کافی نیست.
تمروزه حدود 15 سومانی من خوراکی را خرج میکنم که اینم با ایلوهای خوراکی نصف روزه که همراه همکاران میخورم تا 1200 سومان بسنده نمیکنم. یک مقدار زمینی خواجگی هم دارم و از همان حاصل دهقانی که میگیرم تا اندازه با پیشبرد زندگی مساعدت میکنم.
همچنین به اعتقاد اقتصاددانهای تاجیک به هنگام ارزیابی معاش میانه در تاجیکستان باید سبد استعمالی نیز در نظر گرفته شود. با گفته آنها در سال جاری در پی بی‌قربشوی سامانه در برابر اسعار خارجی میزان تورم در کشور بالا رفته و نرخ محصولات مورد نیاز مردم به یک بار افزایش یافت. در نتیجه پایین بودن معاش میانه در تاجیکستان به قدرت خریداری ساکنان و در نهایت به سطح زندگی آنها تاثیر منفی گذاشته است.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
Yeah.
یاری جان یارت منم، یارت منم، یاری جان یارت منم.
یک یک میچینیم او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تا آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تا آزادی آزادی نقطه آرگ
رهبری ایران از احتمال ایجاد ناامنی و فتنه در انتخابات در پیش ایستاده پرزیدنتی هشدار داد و نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها را تهدید کرد که هر کس علیه امنیت کشور قیام کند با شپاتی سخت روبرو خواهد شد. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می‌دهم. آیت الله سید علی خامنه‌ای روز چهارشنبه 10 می ضمن سخنرانی در دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران گفته است که انتخابات هم میتواند مایه آبرو بشود و هم مایه ضعف و سستی و مشکلات. وی تاکید کرده است که اگر مردم قانون شکنی و بد اخلاقی کنند و با حرف های خود دشمن را امیدوار کنند، انتخابات به ضرر ما تمام خواهد شد. سخنرانی رهبری ایران در حال بیان شده است که وی پیش از این بارها انتخابات را به نفع کشور و سبب خوشحالی و بهبود روزگار مادی و معنوی ملت ایران دانسته بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی روز چهارشنبه خود گفته است که هدف کوتاه مدت دشمن به هم زدن امنیت و ایجاد آشوب و فتنه در کشور است. وی افزود اگر برای برخورد با مسئله ایجاد ناامنی و ایجاد فتنه آماده باشیم، قطعاً خواهیم توانست آن را خونسا کنیم. رهبر ایران همچنین به برخورد به اعتراضگران به نتیجه های انتخابات پرزیدنتی سال 2009 اشاره کرده و گفته است امروز هم همین طور است. امنیت کشور باید نگاه داشته شود. وی تاکید کرده است که اگر کسی بخواهد برخلاف امنیت ملی کشور کار کند، قطعاً با شپاتی سخت روبرو خواهد شد. رهبر ایران همچنین از نامزدهای انتخاباتی خواست است که به مسائل اعتقادی، محلی، زبانی و قومی دامن نزنند و در مسیر طراحی ناتمامی دشمن قرار نگیرند. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران، لحن هشدار رهبر جمهوری اسلامی را به اظهارات تند داوطلبان کرسی ریاست جمهوری مربوط می‌داند که در معرکه انتخاباتی علیه یکدیگر پخش می‌کنند. آقای رحمانی در این زمینه گفت:
یه مقدار این تذکر برمیگرده به لحن دوتا کاندیدا. منتها خب آقای خامنه‌ای تمایلش با آقای رئیسی بیشتره، ولی دوتا کاندیدا شروع میکنن به یه حرفایی به اصطلاح تون کردن شرایط در نظر آقای خامنه‌ای که به تخاصم برسه یا به اصطلاح به آسیب برسه.
اعتراض ها به نتیجه انتخابات سال 2009 که به جنبش سبز معروف است، اما طرفداران رهبر جمهوری اسلامی از آن فتنه یاد میکنند، چند ماه در ایران ادامه داشت و طبق گزارش ها هزاران نفر در این اعتراض ها بازداشت و ده ها نفر کشته شدند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران اعتراضگران، به نتیجه های انتخابات سال 2009 از سال 2010 به این طرف در حبس خانگی به سر میبرند. آقای خامنه ای روز انتخابات سال 2009 نیز گفته بود که امیدوار مردم تلاش بدخواهان را برای برپا کردن ناامنی ها ناکام بگذارند. قبل از این نیز رئیس و برخی از مسئولان دادگاه عالی ایران درباره احتمال تکرار حادثه‌های مانند به اعتراض‌های سال 2009 هشدار دادند. بخشی از این هشدارها پیش از رد صلاحیت محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و نوع خطاب جانبداران او بود. اما روزهای اخیر لحن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری علیه یکدیگر تندتر شده است. حسن روحانی با پرداخت نکردن مالیات از سوی آستان قدس رضوی اعتراض کرده و ابراهیم رئیسی، رقیب قدرتمند خود را که در حال حاضر رهبری این مکان مذهبی را به دوش دارد، فرد خان که در 38 سال گذشته تنها در اعدام و زندانی کردن مردم دست داشته است. در مقابل ابراهیم رئیسی نیز حسن روحانی را به پرخاشگری متهم کرده و گفته است ادبیات شما نوع توهین به مردم است. خوب شما به جای عصبانیت از کار خود به مردم گزاری بدهید. دلیل ندارد رقیب خود را مورد توهین قرار دهید. انتخابات پرزیدنتی در ایران روز 19 می برگزار می شود. رئیس جمهور حسن روحانی برای دور دوم ریاست 4 ساله وارد سبقت شده است. نامزدهای دیگر سید مصطفی آقا میرسلیم، اسحاق جهانگیری، سید ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و سید مصطفی هاشمی می باشند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مقاماتی آلمان میگویند که باز یک سرباز را با گمان طرح‌ریزی سوءقصد به جان سیاستمداران این کشور دستگیر کردند. آنها این جنایت را میخواستند از نام پناهجویان انجام بدهند. به گفته دوستانی بازداشت شده‌ها حتی با این هدف خود را همچون پناهنده سوریه ثبت نام کردند. موضوع طرح‌ریزی کشتار برای بدنام کردن پناهندگان در آلمان را من شهلوی گلخواجه با رهبری منطقه‌ای رادیو آزادی عباس جوادی در میان گذاشتم. حسن آقا جوادی بگید که این خبر در آلمان چه واکنشی را به وجود آورد؟
نگرانی از این هست که این خبر و نتیجه هایی که احتمالاً برای وزیر دفاع آلمان میتونه داشته باشد میتونه در نهایت و نتیجه انتخابات پارلمانی آلمان در تیر ماه میگوید نه در آخر تابستان امسال تأثیر بگذارد، همونطور که در نتیجه های انتخاباتی پرزیدنتی در فرانسه و آمریکا هم دیده شد و یا بیشتر احتمال می رفت که تحریک های خارجی از قبیل هک کردن ایمیل های مختلف سیاستمداران آمریکایی و فرانسوی ممکن است در نتیجه انتخابات آمریکا به خصوص تأثیر کرده باشد. همین نگرانی ها از یک طرف هست، نگرانی دوم در آلمان خوب مخصوصا با در نظر گرفتن گذشته آلمان در جنگ جهانی دوم، نگرانی این هست که آبروی بین المللی آلمان و ارتش آلمان با این ترتیب ممکن است ضرر ببیند که این برای آلمانی ها مخصوصا چیز جالبی نیست.
تا جای ما میدانیم بعد چند ماه آلمان در راستای انتخابات قرار دارد و طور معلوم مسئله مهاجرت این مسئله کلیدی هست و تا کجا همین مسئله در خود انتخابات و به واسطه در حزب انگلا مرکل تاثیر خواهد گذاشت؟
نگرانی از این است که این ممکن است به خصوص در مورد انتخابات پارلمانی، به خصوص در مورد حزب سوسیال مسیحی به اصطلاح و دموکرات های مسیحی که رهبرش خانم مرکل هستند تأثیر منفی بگذارد. چرا؟ به خاطر اینکه خانم مرکل به اصطلاح در اون موجی که به مهاجرها میخواستن بیاین از سوریه، از افغانستان و غیره، در و پیکر آلمان رو اگر بخوایم اینطور بگوییم تقریبا میشه گفت با آغوش باز بگوییم باز کرد و آلمان قبول کرد، به نظرم بیش از 1 میلیون نفر رو قبول کرد از مهاجرهای خارجی از جمله سوریایی ها غیره. و بعد دیدیم که خیلی ها از اینها، از این مهاجرهای و یا داوطلبین خواهشمندان مهاجرت به آلمان در اعمال تروریستی هم شرکت داشت، نه اینکه همشون ولی بعضی هاشون شرکت داشتن و این باعث برانگیختن احساسات منفی مردم نسبت به حکومت فعلی آلمان و حکومت دموکرات مسیحی آلمان شد که البته من فکر نمی کنم در مجموع بتوند به محبوبیت خانم مرکل تأثیر چندانی برساند، ولی می تواند کمک بکنند که حزب سوسیال دموکرات که تا حالا البته در کوالیسیه بوده است با حکومت فعلی، در حکومت فعلی ممکن است اون به تنهایی و یا در اتفاق و کوالیسیه با حزب های دیگر و سر کار بیاید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من سیف سفر طول 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. این بار معروف نایافتوف، هنرپیشه سینما و نوازنده سازهای سنتی مهمان ما است. او امسال برای جشن گرفتن عید نوروز به تاجیکستان آمده، در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از کار و زندگی خود در این کشور، موسیقی و سینمای تاجیک گفت. قبل از شروع صحبت با جناب نایافتوف، زندگی نامه کوتاه او را پیشنهاد میکنیم.
معروف نایافتوف سال 1982 در ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده، نورسیش در شهر نارک سپری شده است. سال 2005 دانشگاه صنعتی تاجیکستان را در رشته نوازندگی ختم کرده، بعداً در تئاتر پدیده کار کرده است. سالهای 2006-2007 در هیئت دانشجویان آمریکایی برای تحقیق رقص و موسیقی مردم بدخشان شرکت کرده است. سال 2008 برای یک ماه در شهر راجستان کشور هند به آموزش موسیقی سنتی این کشور پرداخته است. تابستان آن سال به آمریکا